ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها دانشجو در دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. میرحسین موسوی میگوید تحریم ها تنها به مردم ایران ضرر میرساند. و گفته می شود در بازی استقلال و پیروزی دو قاضی در ورزشگاه آزادی مستقر می شوند. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق هفتم مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز سه‌شنبه در تهران مثل ساعاتی پیش گرم و آفتابی خواهد بود و خورشید خانم در این روز زیبای پاییزی دمای هوا را از 13 به 29 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. عده کثیری از دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه همزمان با برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در محوطه داخلی دانشگاه دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش‌ها دانشجویان معترض که نمادهای سبز همراه داشتند شعارهای علیه دولت دهم سر دادند. گزارش‌ها حاکی‌ست در برابر تظاهرات دانشجویان معترض در دانشگاه تهران، دانشجویان هوادار دولت شعارهای علیه آنها و میرحسین موسوی سر دادند. میرحسین موسوی رهبر مخالف در ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت تحریم‌های مالی علیه ایران تنها برای مردم زیانبار است و به دولت آسیبی نمی‌رساند. میرحسین موسوی در بیانیه 13 خود نوشته است این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولت مردان مالی خولیازده برایشان کافی است. آقای موسوی افسوده که با اعمال هر گونه تحریمی علیه ملت ایران مخالف است. میرحسین موسوی در تازه‌ترین بیانیه خود از هوادارانش خواسته است از هر گونه تندروی که می‌تواند به دستاوردهای حاصل شده آسیب رساند پرهیز کنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام قضایی گزارش داده است در بازی روز جمعه تیم‌های استقلال و پیروزی دو قاضی در محل ورزشگاه آزادی تهران مستقر می‌شوند تا به جرائمی که ممکن است در ورزشگاه رخ دهد بیدرنگ رسیدگی کنند. به گزارش ایرنا، این مقام قضایی که نخواست نامش اعلام شود، روز دوشنبه گفت دو قاضی حاضر در ورزشگاه برای کسانی که مرتکب جرم می شوند قرار متناسب را صادر می کنند. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی تهران عزیزالله رجبزاده جلوگیری از ورود افراد با لباس سبز به ورزشگاه را رد کرد و گفت پوشیدن لباس سبز جرم نیست، اما با افرادی که به گفته وی قصد وارد کردن مسائل سیاسی به ورزشگاه را دارند قاطعانه برخورد خواهد شد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده است هنگامه شهیدی که چندی پس از انتخابات 22 خرداد در ایران بازداشت شد با وضعیت بد جسمی در زندان روبروست. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و دانشجوی دکترای حقوق بشر در 9 تیر ماه گذشته بازداشت و روانه زندان اوین شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. میرحسین موسوی در بیانیه تازه سیاست خارجی محمود احمدی نژاد را ماجراجویانه می داند. نگاهی داریم به این بیانیه. مهدی کروبی هم در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد مجلس خبرگان انتقاد کرده و میگوید خبرگان سر خود را زیر برف کردند. همانطور که در خبرها شنیدید، روز دوشنبه در بازگشایی دانشگاه تهران صدها دانشجو دست به تظاهرات زدند. در این باره با یک دانشجو گفتگو می‌کنیم. و آیا محمد خاتمی و جورج سوروس با یکدیگر دیداری داشتند؟ هر دو چنین دیداری را تکذیب می‌کنند، اما برخی اصولگرایان این را قبول ندارند. در بخش دوم هم گزارش و گفتگوی ویژه هفته را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای با اعلام اینکه هر گونه تحریمی علیه ایران مردم را هدف قرار می‌دهد، از ملت‌های دیگر خواسته است که در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند. آقای موسوی همچنین سیاست خارجی محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد و آن را ماجراجویانه نامید. 13 بیانیه میرحسین موسوی درباره انتخابات 22 خرداد و روزهای پس از آن دوشنبه منتشر شد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
میرحسین موسوی در بیانیه خود با اشاره به نامه گروهی از استادان ایرانی مقیم خارج از کشور درباره جنبش راه سبز امید نوشته است: با سپاسگزاری از حمایت ملت‌های دیگر ظرف این چند ماه، باید از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است و کشورهای غربی گفتند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نکند، احتمال می‌رود با تحریم‌های شدیدتری روبرو شود. آقای موسوی با ابراز مخالفت با اعمال هر گونه تحریم علیه ایران نوشته است: این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولت مردان مالی خویایی زده برایشان کافی است. وی همچنین دولت محمود احمدی نژاد را به پیگیری سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه متهم کرد که به گفته آقای موسوی در نتیجه آن کشور در آستانه بحران‌هایی قرار گرفته است که بیشترین خسارت آن را قشرهای محروم خواهند پرداخت. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به شرکت گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تظاهرات روز قدس و بی‌نتیجه بودن اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان گفته است: مسئولین به واضح‌ترین شکل دریافتند که 3 ماه خشونت بی‌سابقه کمترین اثری در حضور مردم به جای نگذاشته، بلکه آن را فراگیرتر هم کرده است. در آخرین جمعه ماه رمضان که از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان روز قدس نامگذاری شده است، همزمان با برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی، شمار بسیار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و چند شهر دیگر اقدام به تظاهرات کردند. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به برگزاری هر گونه تجمع اعتراض آمیز در روز قدس به مخالفان هشدار داده بودند. در همین ارتباط آقای موسوی به طور تلویحی به احتمال برگزاری تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات در روز 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 اشاره کرد. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در این حال هدف خود را اجرایی بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش اعلام کرد. میرحسین موسوی نوشت: ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم و آنانی را ساختار شکن و هجر و مرج طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی بهانه بنابر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند.
بهروز کارونی نگاهی داشت به بیانیه تازه میرحسین موسوی. همچنان در تهران مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد اخیر مجلس خبرگان انتقاد کرده و گفته است خبرگان ملت در این اجلاس سر خود را زیر برف کردند. مجلس خبرگان رهبری که آقای رفسنجانی ریاست آن را بر عهده دارد، هفته گذشته نشستی را برگزار کرد و در غیاب او بیانیه‌ای حاکی از حمایت قاطع از آیت الله خامنه‌ای منتشر ساخت. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در نامه خود به رئیس مجلس خبرگان با اشاره به نشست این نهاد گفته است آنچه در این مجلس باید مطرح می‌شد مطرح نشد. و آنچه که باید توسط اعضای آن مجلس مورد کنکاش قرار می گرفت، مورد کنکاش قرار نگرفت. به گفته آقای کروبی، در یک کلام، مجلس خبرگان که ممتازترین نهاد نظارتی در نظام جمهوری اسلامی باید باشد، به نهادی بی اثر تبدیل شد. دبیرکل حزب اعتماد ملی ماحصل نشست خبرگان را صرفاً چند سخنرانی و صدور بیانیه دانسته است که به گفته وی بدون برگزاری اجلاس و جمع شدن اعضای محترمان مجلس و زحمت بردن بسیار هم می شد آن را انجام داد. آقای کروبی به عملکرد هاشمی رفسنجانی در اجلاس خبرگان نیز انتقاد کرده و میگوید اجلاس خبرگان برگزار می شود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان می آورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل می کنید. و از همه عجیبتر به گفته آقای کروبی در اختتامیه مجلسی بدین اهمیت در زمانه‌ای بدین حد خطیر غایب می شوید. اشاره آقای کروبی به غیبت رئیس مجلس خبرگان در نشست پایانی این مجلس است که در آن بیانیه‌ای در ستایش از رهبر جمهوری اسلامی و فتنه خواندن اعتراض‌های چند ماه گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از تریبون آن خوانده شد. دبیر کل حزب اعتماد ملی از مخاطب خود پرسیده است آیا این همان اکبر هاشمی است با همان روحیه‌ای که قبل و بعد از انقلاب در او سراغ داشتیم؟ این دومین نامه مهدی کروبی با آقای رفسنجانی در 3 ماه گذشته است. وی در نامه اول خود از رئیس مجلس خبرگان خواسته بود تا به اخبار و گزارش هایی که از تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده پس از اعتراض های خیابانی در زندان ها حکایت می کند رسیدگی نماید. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود از آنچه که نقش آیت الله خامنه ای در خاموش کردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری و مقاومت وی در برابر تشکیک بی اساس نسبت به صحت و سلامت انتخابات خوانده است، قدردانی کرد و آن را دلیلی قاطع بر هوشمندی و تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته است. مهدی کروبی در نامه خود به این بخش از بیانیه خبرگان رهبری اشاره کرده و گفته است گمان نمی کردم که در این اجلاس خبرگان ملت بحران مبتلا به کشور را فتنه بخوانند و چنین با امید پاک کردن صورت مسئله سر خیش را زیر برف کنند. وی با اشاره به نامه اولش خطاب به هاشمی رفسنجانی گفته است متاسفانه آن نامه اثری در مسئولان نکرد و دیدید که بیتوجهی و بیحرمتی به حقوق مردم چه آتشی به خرمن اعتماد زد و چه آبرویی از نظام ما زایل کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
قرار بود در روز بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران حضور پیدا کند، اما آقای احمدی نژاد به دانشگاه تهران نرفت. دانشگاه تهران در اولین روز کاری خود شاهد 2 تجمع بود، یکی در حمایت از رئیس دولت دهم و دیگری در اعتراض به شیوه انتخاب محمود احمدی نژاد. همکارم محمد زرقامی در این باره با مهدیه گلرو از دانشجویان محروم از تحصیل که در جمهوری اسلامی ستاره دار نامیده می شوند گفتگو کرده است و ابتدا از خانم گلرو در باره چگونگی شکل گیری تجمع روز دوشنبه می پرسد.
برنامه در واقع قطعی نبود و به هیچ شکل هم بیانیه از طرف دفتر ریاست جمهوری یا وزارت علوم منتشر نشده بود مبنی بر این که حالا حتما حضور دارن. دیشب آخرین خبر ساعت 11 کار شد توی خبرگزاری فارس که آقای احمدی نژاد به دلیل سفری که داشتن به نیویورک خسته هستن و احتمالاً حضور ندارن. حالا نماینده‌ای از طرف ایشون یکی از معاوناشون به همراه وزیر علوم و وزیر بهداشت خواهند اومد.
آیا این نماینده‌ها اومدن به دانشگاه؟
بله، تا جایی که من اطلاع دارم اومدن به دانشگاه و صحبت‌هایی کردن، ولی اساساً فرقی نمی‌کرد امروز برای دانشجوها که قراره که احمدی نژاد بیاد یا نماینده‌ای از طرف اون.
دلیلش چی بود که فرقی نمی‌کرد برایشون که آقای احمدی نژاد حضور داشته باشن یا نمایندگان ایشون؟
جنبش دانشجویی امروز این رو به اثبات رسوند که دولت دهم و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو به رسمیت نمی‌شناسه و با فرهادهای دولت کودتا استعفا این رو ثابت کرد. حالا اینکه سخنران خود شخص آقای احمدی نژاد می بود یا نماینده هاش که امروز اومدن فرق نمی کرد، برنامه به همین شکل برگزار می شد. حالا شاید درگیری ها بیشتر بود اگر خود آقای احمدی نژاد می اومدن، یا بچه ها شور بیشتری داشتن، یا به هر حال فضای امنیتی بیشتر بود. از امروز صبح ساعت 9 اطراف خود دانشگاه تهران، خیابون های منتهی به درهای دانشگاه تهران مثل خیابون 16 آذر، خیابون قدس، خیابون طالقانی و خود خیابون انقلاب لباس شخصی ها بودند، ولی خب نیروهای انتظامی هنوز نیومدن. ولی وقتی که راهپیمایی به طرف سردر دانشگاه هدایت شد به این دلیل که مردم در جریان موقع داستان قرار بگیرند، شعارهای خودشون رو پشت سردر دادن که البته با حمایت مردم مواجه شد. ماشینایی که رد می‌شدن با بوق زدن حمایت خودشون رو نشون دادن، اکثر آبرین به علامت پیروزی دست خودشون رو بالا می‌بردن و جمعیتی هم اون سمت خیابون انقلاب در واقع به سمت کتاب فروشی ها وایساده بودن.
برخورد حراست دانشگاه چگونه بود؟
انتظارشو داشتن که هر روزی که روز بازگشایی باشه حتما همچین اتفاق بیفته. در سالهای گذشته به ویژه در 3 سال گذشته این اتفاق افتاد و در 3 سال گذشته ما هر بار که بازگشایی دانشگاه ها رو با حضور آقای احمدی نژاد داشتیم تجمعی در کنار اون شکل گرفته. ولی خب امسال با توجه به فضای ملتهب جامعه این تجمع بسیار خودجوش‌تر بود. دانشجوها به طور خودجوش پارچه‌های سبز داشتن، پلاکارد‌های سبز داشتن. بسیاری از دانشجوهای ترم 1 که بیشتر از 3-4 روز از ورودشون به دانشگاه نمیگذشت امروز بین جمعیت بودن.
محور شعارها چی بود؟
شعارها خب به هر حال با فضای شعارهای خیابونی مقداری تفاوت داشت. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد خیلی شعار مهمی بود که امروز با توجه به دانشجوی زندانی که ما داریم خیلی پررنگ بود. شعارهای دیگه که تو خیابون داده میشه دولت کودتا، استعفا استعفا، جنبش سبز مردم آماده قیام است تو خیابون‌ها گفته میشه و امروز ما هم این شعار رو میدادیم، هم جنبش دانشجوی آماده قیام است رو بچه‌ها میگفتن و بسیاری شعارهای دیگه. با توجه به اینکه بسیج دانشجویی بدون اغراق بخوام بگم واقعا جمعیتش بیشتر از 100 نفر نبود، جمعیت معترضین قریب به بیش از 1500 نفر بود.
نماینده های آقای احمدی نژاد هم فرصت سخنرانی اصلا پیدا کردن تو این فضا؟
فضای سخنرانی که پیش نیامد، ولی شعارهایی که میدادن خیلی جالب بود. مرگ بر دیکتاتور میگفتن اونها، علامت سوالی بود برای ما که مرگ بر کدام دیکتاتور؟ به هر حال رهبرای جامعه امروز هیچ قدرت حکومتی ندارن.
یعنی بسیج دانشجویی این شعار رو میداد؟
بله بله، بسیج دانشجویی این شعار رو میداد و حالا به هر حال همون شعارهای مرگ بر منافق و موسوی اسرائیل پیوندتان مبارک شعار جدیدی بود که حالا از روز قدس باب شده و این شعار رو میدن.
تجمع چگونه به پایان رسید؟
تجمع بعد از اینکه جلوی محل سخنرانی یعنی کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران به پایان رسید به سمت سردر حرکت کردیم. مقابل سردر با خوندن یار دبستانی و دادن شعار تجمع پایان پیدا کرد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران برخی محافظه‌کاران اصرار دارند که 3 سال پیش محمد خاتمی و جورج سوروس، دموکرات آمریکایی و بنیانگذار مؤسسه جامعه باز، با یکدیگر دیدار کردند. این محافظه‌کاران همچنین خواستار برخورد قضایی با محمد خاتمی شدند. محمد خاتمی و جورج سوروس میگویند هرگز با یکدیگر دیداری نداشتند. در همین زمینه گزارش داریم از علیرضا کرمانی.
دفتر محمد خاتمی و دفتر جورج سوروس میگویند این دو هرگز با یکدیگر دیدار و گفتگو نداشتند. اما روز دوشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا باز هم خواستار برخورد قضایی با محمد خاتمی شد، برای آنچه این خبرگزاری آن را سوروس گیت می‌خواند. یک روز پیشتر سرتیپ پاسدار یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران، در مقاله‌ای با نام خلوت با شیاطین نوشت تکذیب محمد خاتمی ارزشی ندارد. داستان از آنجا آغاز شد که کیان تاجبخش، یکی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران، در جریان محاکمه‌اش اوایل شهریور ماه مدعی شد محمد خاتمی نزدیک به 3 سال پیش با جورج سوروس دیدار کرده است و ارتباط او با کسی که در ایران پدر انقلابهای رنگین خوانده می شود ادامه نیز داشته است. در آخرین روزهای شهریور ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی ادعا کرد 3 سال پیش محمد خاتمی و جورج سوروس با یکدیگر شام خورده اند و محمد خاتمی به میزبان خود گفته است دموکراسی با ساختار کنونی یک حکومت مذهبی که در رأس آن یک رهبر مذهبی حکمرانی می کند به دست نخواهد آمد. با آنکه پس از انتشار این خبر دفتر محمد خاتمی اعلام کرد که او جورج سوروس را از نزدیک نمی‌شناسد و هرگز با او دیدار نداشته است و با آنکه مسئول ارتباطات رسانه‌ای مؤسسه جامعه آزاد متعلق به جورج سوروس نیز به پرسش یکی از رسانه‌ها پاسخ داد و گفت آقای سوروس با آقای خاتمی آشنایی شخصی ندارد و تماسی با او نداشته است، اما حمله‌ها به محمد خاتمی فروکش نکرد. اندکی بعد پایگاه اینترنتی تابناک نزدیک به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز از پیگیری‌های خود برای روشن شدن موضوع خبر داد و در پایان ادعای خبرگزاری جمهوری اسلامی را غیر واقعی و تحلیل ساخته ذهن خبرنگار این خبرگزاری دانست. پایگاه اینترنتی تابناک همچنین افزود که با پیگیری‌های خبرنگارش در نیویورک روشن شده است در عالم واقع هتلی با آن نام که ایرنا مدعی شده است در آن هتل خاتمی و سوروس دیدار کرده اند وجود ندارد. با همه اینها درخواست برخورد قضایی با محمد خاتمی از سوی برخی رسانه ها و چهره های سیاسی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد همچنان پیگیری می شود.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدیم. 6 ماه از سال گذشته، اما هنوز برخی نهادهای دولتی در ایران بودجه خود را دریافت نکردند. چرا؟ علت را فریدون زرنگار توضیح می دهد.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از تعطیلات تابستانی برگشتند روز یکشنبه به دولت هشدار دادند که هنوز بودجه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی پرداخت نشده است و بسیاری از پروژه‌های کلان ملی روی زمین ماندند. نمایندگان مجلس میگویند بودجه‌های تعیین شده در سال 88 هنوز به شهرهایشان نرسیده است. به گفته نمایندگان مجلس با گذشت 6 ماه از سال هنوز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که جانشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق شده است، موافقت‌نامه‌های خود برای پرداخت اعتبارات به پروژه‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارسال نکرده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه آنها متوقف شده است. این نمایندگان مجلس اعلام کردند که احتمال دارد از هیئت رئیسه مجلس بخواهند کمیته ویژه‌ای برای بررسی تخلفات این نهاد انتخاب شود. برخی از نماینده‌ها معتقد هستند که بخش قابل توجهی از بودجه کشور تا پیش از تیر ماه خرج شده است و دولت که با کسری قابل توجهی در بودجه سال 88 مواجه شده به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری دستور داده است در ارسال موافقت‌نامه‌ها تعلل کند. پیش از این هم دیوان محاسبات در گزارشی درباره تخلفات مالی دولت نهم اعلام کرده بود که دولت از پرداخت بخشی از بودجه‌های سالانه خودداری می‌کند و با اینکه اعتبار آن را از مجلس گرفته در بخش‌های دیگر هزینه کرده است. حجم بودجه سال جاری خورشیدی حدود 280 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از 280 میلیارد دلار است و به گفته کارشناسان بودجه امسال حدود 1/3 کسری دارد که دولت هنوز منابع تأمین این کسریها را مشخص نکرده است. همزمان با این مشکلاتی که در مجلس به میان کشیده می شود، خبرهای تایید نشده حاکی از کمبود نقدینگی دولت و وزارتخانه هاست، به طوری که گفته می شود بستانکاران پیمانی و شرکت‌های خصوصی وزارت نفت ماه هاست که طلب خود را از وزارت نفت دریافت نکردند و زیر فشار کمبود نقدینگی طلب‌های خود را با زیر قیمت به یکدیگر می فروشند. در این میان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در 25مین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% از ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند و حدود نیمی از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی یا در شرف تعطیلی هستند. به گفته محمد نهاوندیان رکود در اقتصاد ایران جدی است.
در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی توجه بفرمایید.
این آقازاده ها که میگویند حرف رهبر ایران آقای خامنه ای از سلختام است و میبایستی به رهبر جمهوری اسلامی گروید، آیا تا به حال این آیه قرآن را شنیدند؟ ای رسول خدا بگو که ستایش و پرستش مخصوص خداست. آیا خدا بهتر است یا آنچه شریک خدا میشمارند؟
رئیس جمهور منتصب ایران چقدر طرفدار در سازمان ملل داشت. همه صندلی ها تقریبا پر بود، به دو صندلی لبنان که خالی بود. و بنده شخصا حال نور رو بالاتر آقای احمدی نژاد دیدم. به قولی آنترا که عیان است چه حاجت به بیان است.
آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر مستضعفین جهان، هیچ میدونید سالانه تو کشور ما از جاده هامون چند هزار نفر کشته میشن؟ آیا تو فلسطین و عراق هم اینقدر کشته میدن؟ چرا اون خرجی که واسه کشورهای عراق و فلسطین میخورید خرج جاده ما نکنید؟
به نمایندگی از میلیون ها نفر به مسئولان کشور میگویم من افتخار میکنم به آقای موسوی رأی دادم. من به عنوان یک ایرانی به شجاعت آقای کروبی افتخار میکنم و اگر کسی حرفی بزنه که بوی توهین به دو این مرد محترم و شریف را بده، انگار به میلیون ها نفر هوادارانشون توهین کرده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در حالی که قرار است ایران دو روز دیگر با اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر میز مذاکره بنشیند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که روز دوشنبه در مرحله سوم رزمایش موشکی موسوم به پیامبر اعظم 4 موشک‌های دوربرد شهاب 3 و سجیل را آزمایش کرده است. در همین باره هانا کاویانی در گفتگو با پروفسور جورج جوفه استاد دانشگاه کمبریج ابتدا از او پرسیده است که آیا ممکن است مانورهای موشکی ایران تغییری در تصمیم آمریکا و استقرار سامانه دفاع موشکی ایجاد کند؟
In difficult financial circumstances, it decided to cut the program.
در دورانی که بحران اقتصادی جهانی هست و با توجه به شرایط دیپلماتیک و مسائل فنی، همه اینها موجب شده تا آمریکا سامانه دفاع موشکی خود رو در جمهوری چک و لهستان متوقف کنه. و من فکر نمی کنم پرتاب موشک شهاب 3 که امروز انجام شد واقعا تغییری در این تصمیم آمریکا ایجاد کنه.
اما این موشک ها ممکنه که خود آمریکا، یعنی خاک آمریکا رو تهدید نکنه، اما در این حال ممکنه برای منافع آمریکا در منطقه و همچنین کشورهای متحد با آمریکا از جمله اسرائیل تهدیدی محسوب بشه. فکر نمی کنید که ما باید منتظر واکنشی در این باره از سوی غرب و این کشورها باشیم؟
درسته، اسرائیل مطمئناً مورد تهدید این موشک‌های دوربرده، اما یکی از دلایلی که آمریکا سامانه دفاع موشکی رو در اروپا متوقف کرد این بود که این سامانه از اسرائیل یا منافع آمریکا در خاورمیانه حفاظت نمی‌کرد. در اسرائیل و همینطور در منطقه خاورمیانه اما تأسیساتی حمایتی تا به امروز نصب شده که حداقل در کوتاه مدت و میان مدت میتونه از این کشورها محافظت کنه. در نتیجه حتی اگر اسرائیل موافق این تصمیم کابینه باراک اوباما نبوده و بدون شک ناراضیه، واقعا آمریکا کار بیشتری برای اسرائیل نمیتونه انجام بده. فراتر از اینها اسرائیل علاقه شدیدی به انجام عملیات نظامی علیه ایران داره، اما ایران دو مرکز غنی‌سازی اورانیوم داره، یکی نتنز که تقریبا قابل دسترسی برای اسرائیل و دیگری در قم که این مورد دوم به نظر نمیرسه به راحتی قابل دسترسی باشه. فراموش نکنیم که آمریکا صریحا اعلام کرده که اصلا موافق عملیات نظامی نیست و عراق هم گفته که اسرائیل نمیتونه از آسمان این کشور برای چنین عملی استفاده کنه.
چیز دیگه که این روزا بسیار زیاد درباره اون صحبت میشه افزایش تحریم ها علیه ایرانه. ما نمیدونیم که ایران چه میزان از این موشک ها رو تاکنون تولید کرده. فکر میکنید اگر ایران با تحریم های شدیدی مواجه بشه میتونه همچنان بدون کمک های بیرونی به تولید این موشک ها ادامه بده؟
Well, I think undoubtedly they have had help from the outside already, and therefore the technology that's required to produce the missiles is probably already inside Iran.
من فکر می‌کنم که ایران به اندازه کافی کمک‌های بیرونی رو دریافت کرده و فناوری تولید این موشک‌ها در اختیار ایرانه. در نتیجه از لحاظ فنی مشکلی نداره. اما من فکر می‌کنم که موضوع مهمتری وجود داره و اون اینه که اصولاً این تحریم‌ها قابل اعمال هست یا نه. خصوصا تو این روزها که صحبت از تأسیسات جدیدی در قم مطرح شده. نباید فراموش کنیم که تحریم‌های بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد اعمال میشن و تا روزی که چین به اندازه کافی ترغیب نشه مقابل این تحریم‌ها ایستادگی خواهد کرد. در مورد روسیه هم این مسئله صادق بود، اما به نظر میرسه اکنون روسیه آماده این اعمال تحریمه. روابط ایران و چین در پیمان شانگهای و همینطور حضور چین در عرصه نفت و گاز ایران این موضوع رو پیچیده‌تر می‌کنه. اما در نهایت باید بگم که تجربه عراق و لیبی و حتی خود ایران نشون داده که واقعاً این تحریم‌ها راه به جایی نمی‌بره. من فکر می‌کنم پاسخ درست تحریم نیست، بلکه ترغیب ایران از لحاظ دیپلماتیک تا با جامعه جهانی همکاری کنه.
در نهایت اگه شما خودتون رو جای رهبران ایران بذارید، فکر می‌کنید این مانورهای نظامی مثل اون چه که امروز شاهد اون هستیم عملی تحریک‌آمیزه یا اینکه جنسی تدافعی داره؟
I think that the purpose of the military tests of missiles, and this is not the first time this has occurred, is a statement about Iran's view of itself as a regional power.
به نظر من این مانور و مانورهای مشابه اون پیامی از سوی ایران که میخواد خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای بشناسونه، به کشورهای دیگه و خصوصا به آمریکا بگه که امروز مشروعیت اون رو داره تا به عنوان یک قدرت در امور خاورمیانه بازی داده بشه و در تصمیم گیری ها حضور داشته باشه.
پروفسور جورج جوفه استاد دانشگاه کمبریج با هانا کاویانی گفتگو میکرد و در اینجا به نیویورک میرویم تا از نشست یک روزه کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت بیشتر بدانیم در گزارشی از نادر صدیقی.
هدف از نشست یک روزه کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت بررسی رفتار و کردار ناهنجار و ضد حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی در برابر مخالفانش و جلب توجه افکار عمومی برای پشتیبانی از ارسال پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. بر اساس گزارش روزبه امیر ابراهیمی، همکار وبسایت رادیو فردا، در پنل‌های چهارگانه این نشست، سخنرانان رویدادهای چند ماه اخیر و همچنین عملکرد کلی دولت جمهوری اسلامی را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دادند و در همان حال جنبش سبز ایران را جنبش معتدلی نامیدند که راه انقلابی گذشته را نمی‌پذیرد. از جمله سخنرانان این نشست احمد صدری، استاد ایرانی دانشگاه نیو اسکول، با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته اظهار عقیده کرد که جمهوری اسلامی 100 و چند روز پیش به عمر خود پایان داد. آقای صدری جمهوری اسلامی را از ابتدا ناقص و عجیب الخلقه توصیف کرد و گفت انقلاب اسلامی در همان ابتدا به مانند انقلاب فرانسه به حکومت ترور بدل شد و جنبش سبز با تجربه گرفتن از آن انقلاب از خشونت بیزاری کرد و از کسی تنفر ندارد. جهت حرکت این جنبش به سمت و سوی مثبت است و به تعبیری تنفر از وضع موجود اصل این حرکت نیست. در نشست نیویورک عبدالعلی بازرگان فرزند مهدی بازرگان اولین نخست وزیر دولت جمهوری اسلامی نیز به عنوان پژوهشگر دینی یکی دیگر از سخنرانان بود که جنبش اخیر ایرانیان را در دو بعد منش و مذهبی مورد بررسی قرار داد و گفت در بعد مذهبی به رغم تلاش حاکمیت که خود را نماینده اسلام معرفی می کند ملت و مراجع دینی نشان دادند که این عملکردها هیچ ربطی به اسلام ندارد. از دیگر افرادی که در این نشست یک روزه در پنل‌های چهارگانه سخن گفتند، از جمله از حمید دباشی، منصور فرهنگ، شهرنوش پارسیپور و حسین کمالی میتوان نام برد. کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت میکوشد تا پرونده برخی از مقامات جمهوری اسلامی را که در سرکوب‌ها علیه مردم نقش داشتند، به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به دادگاه بین المللی کیفری نپیوسته است، طبق قوانین بین المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند چنین پرونده‌ای را به این دادگاه ارجاع دهد.
پس از گزارش نادر صدیقی در اینجا نوبت می رسد به گزارش ویژه این هفته، تحقیقی از رویا کریمی درباره سعیده پوراقایی.
گزارش ویژه هفته از از رادیو فردا.
به نام خدا، من سعیده پوراقایی هستم. روز 13 تیر که از خونمون رفتم بیرون، از تراس خونه پریدم.
چرا از تراس؟
چون در قفل بود، بعد مادرم مانع میشد از خونه برم بیرون. بعد اونجا پام شکست.
از تراس که پریدیم پات شکست.
وقتی از خونه رفتم بیرون، توی راه که داشتم میرفتم با یه فردی آشنا شدم که از آن پرسیدن چی شده. بعد من خیلی حالم بد بود، یکی دو جای بدنم زخم شده بود که منو بردم بیمارستان. بعد حدود 2 تو خونه ایشون بودم، بستری بودم، از من پرستاری کردن.
31 شهریور ماه، همه کسانی که پای بخش خبری 23 شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی نشسته بودند، شاهد بودند که چگونه دختری 16 ساله با مقنعه‌ای کشیده شده تا روی چشم داستان فرار خود را از خانه بر زبان می آورد. اما در مشروح گزارش کمیته 3 بررسی تجاوز جنسی به زندانیان که به امضای ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منتشر شده است، سعیده پوراقایی 16 ساله ساکن تهران دختری معرفی شده است با سابقه اختلاف با مادرش که از سال 1386 تا کنون 6 مورد از منزل فراری شده و هر بار مادرش برای پیدا کردن او به مراکز انتظامی مراجعه کرده. در چند مورد هم توسط ماموران انتظامی با پسر و دختر دیگری دستگیر، زندانی و یا تحویل مادرش شده است. بنابر اطلاعات منتشر شده در همین گزارش، سعیده کار را به جایی رسانده که مادرش در آخرین خروج او از خانه دست به دامان یکی از سران شده و در نامه‌ای می‌نویسد 13 تیر ماه 1388 ساعت 13:45 برای تهیه دارو از منزل خارج شده، در هنگام بازگشت با عدم حضور دخترم مواجه شدم و از آن تاریخ تا کنون از او اطلاعی ندارم، استدعا دارم دستور دهید فرزندم را پیدا کنند. بنابر آخرین گزارش منتشر شده در سایت نوروز، این نامه به دفتر رئیس جمهور ارسال شده. مشاور ارشد رئیس جمهور شخصا پیگیر ماجرا می شود و در نهایت به مادر سعیده می گوید برای شناسایی دخترت به سردخانه برو. مادر سعیده در آنجا با جسدی که از نیمه بدن به پایین سوخته بوده مواجه می شود. بنابر همین گزارش، مادر سعیده در دیدار با اعضای کمیته پیگیری آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که از سوی 2 کاندیدای اصلاح طلب تشکیل شده بود، مدعی می شود که به وی شماره 1 قبر را در قطعه 302 بهشت زهرا دادند که در آنجا دخترش را دفن کردند. اولین خبر روز 8 شهریور، 1 روز پس از انتشار آگهی برگزاری مجلس ترحیم سعیده منتشر شد. خبری که به گفته گردانندگان این سایت به اعتبار سخنان مادر سعیده منتشر شده بود. جزئیات بیشتری از این خبر انتشار نیافت تا زمانی که بخشی از این داستان در گزارش کمیته 3 بررسی تجاوز جنسی به زندانیان قوه قضاییه طرح شد. در بند 3 این گزارش که 21 شهریور ماه منتشر شد، در مورد سعیده پوراقایی آمده بود: از قرار اطلاع خانم مس کور چند روز پیش تماس میگیرد و میگوید من تا چند روز دیگر به منزل برمیگردم. و این همان روزی است که خبرنگار و تصویربردار برنامه خبری 23 زنگ خانه سعیده پوراقایی را میفشارند. بینندگان بخش خبری 23 روز 31 شهریور ماه حدس می زدند که این بار با داستانی متفاوت روبرو خواهند شد، اما در ادامه برنامه آنها با خبر شدند که داستان کمی پیچیده تر از این حرف هاست. سعیده 16 ساله که حالا مقابل دوربین تلویزیون نشسته است، نه تنها فراری بوده، بلکه در 7 روز همان ماه آگهی های اعلام فوت او در شهر پخش شده، مادرش برای او مجلس ترحیم گرفته و به عزاداری برای او پرداخته است.
از شب قبل از خط تعدادی از آقایون تماس در خونه تماس که زنگ زدن در باز کردن بالا، 3 آقا بودن، 2 خانم بودن، گفتن ما از طرف ستاد انتخاباتی آقای کروبی آمدیم برای کمک و پشتیبانی از شما. گفتم کمک چی؟ پشتیبانی چی؟ از کجا مثلا آدرس گرفتی؟ اولین پرسیدم، گفتن که آدرس پیدا کردن خونه شما، که آدرس پیدا کردن منزل کسی برای ما کاری نداره، برای ما هر منزلی هرچی گفتم از تغییر هم فقط به ستا انتخابی آقای کروبی. چند سوال فرمودم، آقایون مثلا فرمودن گفتن که دخترتون رو کشتن، بعدش هم یا تو قطعه تکی تو از 302 خواب کردن یا گوری دست جمعی. گفتم من اطمینان ندارم، نمیدونم شما با چه اطمینانی حرف میزنید، ما مطمئن هستیم تو این شلوغی اخیر این اتفاق افتاده، مطمئن هستیم. اینه که من همونجا بازم تاکید کردم، گفتم که عارضه قلبی و نارسه کلیویه، که گفتن که یکی از آقایون باز فرمودن بودن این که دروغ محضه، ما رو از چی میترسین، نمیگین از حق و حقوق خود دفاع نمیکنین دیگه، ما نمیدونیم.
مشتبه سمینژاد فعال سیاسی معتقد است که گزارش خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با واقعیت متفاوت است.
اطلاعاتی که در برنامه 23 اخبار سیما پخش شد کاملا بخش سانسور شده و پایان سناریویی بود که نوشته بود. برای مثال اشاره به بازداشت ایشون نشد، اینکه مادرش به پزشکی قانونی رفته اونجا جردش رو شناسایی کرده، در مورد اعضای دولتی کانون دولتی که هم پیگیر ماجرا بودند، هم در مراسم ختم حضور داشتن به هاشمی ثمره یا سردار علایی یا آقای کاتوزیان اشاره نشده بود. تمام که ما اطلاع داریم و مهندس موسوی هم که در این مراسم حضور نداشته، خانم پور آقای بازداشت بوده در زندان در شرایط حالا بعد خوب هر چی که از پدر میبره اسمش در میاد به عنوان شهید، اخبار متناقض میاد بیرون، جانباز عنوان میشه، پدر ایشون مراسم ختمی گرفته میشه، حتی انکار مشخصه که بله شده از اون برن جلو میرن. حالا این وسط پیدا میشه که ایشون دو برادر آخر دیگه ناتنی هستن، باشون با باشون زندگی نمیکنن. خب اینجاست که برد لنگی میفته تو کارشون، میان سریع همچون گزارشی رو که هیئت ویژه قوه قضاییه داده بود رو منتشر میکنن، از طرف دیگه روزنامه ها و رسانه های طرفدار دولت و احمدی نژاد میان به اعدام هم میزنن، یا همون انتقام سیاسی هست که به نظرم دولت و ستاد کودتا میخواد از آقای کروبی و موسوی بگیره.
با همه اینها به شهادت دوربین برنامه خبری 23 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، سعیده پوراقایی نه بازداشت شده، نه به او تجاوز شده، نه بدنش از زانو به بالا سوزانده شده و نه مادرش از روی خال پشت پای او جسدش را شناسایی کرده است. او زنده و حی و حاضر پس از 75 روز به خانه بازگردانده شده است. سعیده به بینندگان برنامه 23 گفت که چگونه او را به خانه بازگرداندند.
برای مدتی که گذشت حالا پیدام کردن.
چجوری پیداتون کردن؟
واقعیتش من هنوز خودم نمیدونم چجوری شد که اصلا متوجه شدن من اونجام، ولی پیدام کردن، بعد خیلی با هم صحبت کردن، گفتن اینجوری شده. بعد یه مدتی هم که اوضاعی خورده، حالا آروم که نه، ولی به هم اطمینان خاطر دادن هیچ بلایی سرم نمیاد که نگشت.
حقیقت ماجرا چیست؟ آیا انتشار این خبر تنها یک اشتباه رسانه‌ای بوده که سایت نوروز و موج سبز آزادی مرتکب شدند، یا یک برنامه حساب شده امنیتی برای از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به خبرهای منتشر شده توسط رسانه‌های آزاد؟ حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
در اینکه بازی اطلاعاتی امنیتی بوده شخصا برای من تردیدی باقی نمونده. طبق اطلاعاتی که بعداً منتشر شد توسط سایت نوروز، این مشخص بود که به عنوان نمونه مادر سعید پوراقایی در جلسه‌ای که در حضور عده‌ای روایت مربوط به دخترش رو بازگو کرده بود، آقایانی حضور داشتن که اقوام معرفی میشن، ولی بعداً همون افراد در حمله به دفتر مهندس موسوی مشاهده میشن و معلوم میشه که اینها نیروهای اطلاعاتی بودن. یک همچین شواهدی که حالا وارد جزئیات شدنش وقت زیاد میگیره، ولی خب به تفصیل منتشر شد در سایت نوروز، اینها نشون میده که یک پروژه امنیتی حساب شده بوده.
فرج سرکوهی که بسیاری معتقدند خود او نیز سوژه بازی امنیتی مشابهی در سالهای دهه 70 شده بود، میگوید:
صرف نظر از اینکه این مسئله حقیقت واقع چی هست و آیا برنامه‌ریزی اطلاعاتی است یا اینکه خب بالاخره مثلا یه مادر اشتباه کرده یا نکرده اینها، اما رژیم جمهوری اسلامی داره از این داستان بهره برداری میکنه تا بگوید که همه خبرهایی که درباره شکنجه در زندان‌ها و همچنین کشته شدن معترضین پخش شده نادرست است. واقعیت قضیه این است که در یه جنبش بزرگی که مثل جنبش جالان در ایران هست و با این حد از خشونتی که پلیس داره، خب به خصوص در جامعه‌ای هم که بسته هست و جلو همه رسانه‌ها رو گرفتن، اخبار همراه با حواشی منتشر میشه، بعضی موقع حواشی درستن یا غلطن، اما موارد گوناگون ثابت شده مشخص و روشنی وجود داره که افراد در تظاهرات کشته شدن. این رو خود مقامات قضایی ایران هم گفتن، 30 نفر در تظاهرات کشته شده. اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که زندان کهریزک رو ببندن، اینکه قوه قضاییه مجلس هیئت تعیین کرد تا به وضع زندانیان رسیدگی کنه و بسیاری از حرکت‌هایی که خودشون هم کردن اصلا صرف نظر از اینکه مخالفین یا منتقدین چه میگویند نشان میدهد که در زندان ها شکنجه شده و کسانی کشته شدن. در مورد مرگ بعضی از کسان هم در زندان این دیگه خود سران نظام هم بر اون تاکید کردن. بنابراین استفاده تبلیغاتی که رژیم داره میکنه از این ماجرا، چه این ماجرا درست باشه یا غلط باشه، چه به اصطلاح برنامه‌ریزی اطلاعاتی باشه، چه همینطور پیش آمده باشه به عنوان حادثه‌ای که در یک جامعه بسته پیش میاد، اون استفاده تبلیغاتی استفاده نادرستیه، چون موارد دیگه اونقدر روشن و مشخص هستن که من فکر نمی‌کنم که حالا اگر یک مورد هم خبر نادرستی منتشر شه در مورد ده‌ها خبر درست ثابت شده که خود سران نظام هم بهش اذعان دارن تأثیری بذاره.
حسین باستانی معتقد است این گونه فعالیت‌های امنیتی که در سیستم‌های اطلاعاتی به ضد اطلاعات مشهور است در ایران دارای پیشینه‌ای طولانی است. آقای باستانی در مورد مشهورترین آنها می‌گوید:
بله، یه نمونه خیلی واضحش همین پرونده رسایی زنجیره‌ای بود. در زمانی که مشخص شد که عاملان قتل تعدادی از روشنفکران و معترضین ایرانی ماموران وزارت اطلاعات هستند و منجر به دستگیری یکی از عاملین این جنایات شد، و اون هم در شرایطی که خب قبلش مقام‌های ارشد محافظه‌کار اصرار داشتن که بگن که کسانی که این قتل رو انجام دادن نیروهای نظام نبودن، و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های عمومی خودشون بر این نکته تاکید کردن و بعداً مشخص شد که خب اینها ماموران وزارت اطلاعات هستن. در اون زمان شاهد این بودیم که هی اطلاعاتی بیرون میومد در زمینه اعترافات اینها که خب اینها اثبات می‌کرد که چقدر اینها جنایت‌های مختلف انجام دادن، فسادهای شخصی داشتن و تخلفات مختلفی انجام دادن که خب حتی از قصه زنجیره‌ای هم فراتر می‌رفت و امثال اینها. خب در اون زمان خیلی از کسانی که این اعترافات رو می‌شنیدن در بین مردم و در بین اصلاح طلبان، شاید به خاطر نفرتی که از عاملان این قتل‌های زنجیره‌ای داشتن، فرض رو بر صحت این اطلاعات می‌ذاشت. و حتی در اون زمان خیلی از این اطلاعات یا به عبارتی ضد اطلاعات توسط شخص آقای نیازی که مسئولیت پرونده رو به لحاظ قضایی داشتن و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودن، در برنامه‌های تلویزیونی خیلی از این اطلاعات هم چنان در ذهن مردم جا گرفت که دیگه حتی شاید بیرون آوردنش مشکل باشه. ولی واقعیتش اینه که بعدها معلوم شد که همه اینها برای منحرف کردن از اذهان عمومی از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به عاملین اصلیش بود.
حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی منتقد نظام که از دوستان سپیده پوراقایی خواهر سعیده پوراقایی است، میگوید که واقعیت این داستان هرچه باشد، آنچه برای سعیده رخ داده بسیار فجیع‌تر از خشونتی است که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران رخ داده است.
گفته میشه که نیروهای نزدیک به جنبش سبز یا اصلاح طلب‌ها در دام یک سوژه یا برنامه امنیتی افتادن، این به واقعیت نزدیک‌تره. به این دلیل که گزارش‌های متعددی که به ویژه آقای کروبی از تجاوزهایی که در زندان‌ها اتفاق افتاد و شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی که صورت گرفته بود و همچنین تعداد کشته شده‌هایی که کمیته 3 نفره اعلام کرد، اینها همه مستند بود. یعنی هیچ موردی رو که رژیم بتونه دست بذاره و بگه این دروغ بوده رو نتونستن پیدا کنن. دستگاه حاکمیت و رژیم به دنبال این میگشت که یه جای دام بذاره برای نیروهای آزادخواه و اصلاح طلب که به اون وسیله بتونه اونها رو بدنام بکنه یا بی‌اعتبار بکنه. متاسفانه اینجور که میشه فهمید، اون بار دستگاه مدعی اسلامگری و اخلاق و معنویت آمدن رفتن سراغ یه خانواده بی‌سرپرست، یعنی یه زن تنها با یه دختر تنها. خانم سعید پور یه برادر ناتنی داره و همچنین خواهر ناتنی که سپیده پوراقایی هست. پدر اینها در سال 80 فوت کرده بود و اینا از دو تا مادر بودن، جدا بودن، از همدیگه اطلاع نداشتن. البته ما هنوز نمیتونیم با دقت ببینیم که اتفاقی افتاده، چون هنوز دسترسی به خانواده پوراقایی ممکن نیست. حتی سپیده پوراقایی هم نتونسته با اینا درست تماس بگیره، چون اونا تو یک دایره امنیتی قرار گرفتن.
سخنان پایانی سعیده پوراقایی و مادرش نیز قابل تأملند. آنها میگویند شکایت خواهند کرد، اما هیچگاه نامی از آنها نمیبرند.
اونایی که این کارو کردن، این خبر رو پخش کردن، نمیدونم چجوری بگم. فکر کنم واقعا آدمای بی وجدانی بودن این کارو کردن. گفتم من هر مشکلی هم داشتم مربوط به خودم بود، دلیل نمیشه از این سوء استفاده کنن. به هر حال آبروی منو بردن، آبروی کشورم بردن.
از حق خودم دخترم نمیگذرم تا اونجایی که در توانم هست. از نظر قانونی واقعا نمیگذرم ازش کسانی که این کارو کردن. اگر خدا به من عمری بده و توانی باشه، واقعا از حیثیت خودم دخترم تا توانم از دفاع میکنم.
موسیقی در کشورهای دموکراتیک شناخته شده تر است تا در کشورهای غیر دموکراتیک. چند دهه از عمر 81 سالش را صرف تحقیق و مطالعه درباره پیکارهای سیاسی بیخشونت کرده است و همین عامل همواره موجب شده دولت‌هایی که به گونه‌ای با ایجاد جامعه باز و دموکراتیک مشکل دارند با لحنی تند از او انتقاد کنند. در ماه‌های اخیر در ایران مسئولان قضایی او را یکی از طراحان اصلی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران نامیده‌اند. در دادگاه محاکمه رهبران اصلاح طلب معترض به نتایج اعلام شده این انتخابات، نام این پژوهشگر آمریکایی در کنار نام ماکس وبر، جامعه شناس فقید آلمانی آورده شده است. پس از بزرگان فقیدی چون مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال هند و مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاه‌پوست جنبش حقوق مدنی آمریکا، کتاب‌ها و نوشته‌هایش او را در جایگاه نظریه پرداز زنده مبارزه مسالمت‌آمیز در جهان قرار داده است. کتاب معروفش به نام از دیکتاتوری به دموکراسی به فارسی هم ترجمه شده است. در ایران روزنامه‌های هوادار دولت با طعنه از او به عنوان رهبر روحانی اصلاح طلبان یاد می‌کنند. محقق ارشد مؤسسه تحقیقاتی آلبرت اینشتین و پژوهشگر پیشین دانشگاه هاروارد است. جین شارپ میهمان گفتگوی ویژه این هفته ماست تا به پرسش‌های رادیو فردا درباره نظریه سیاسی مبارزه بیخشونت و پیوند آن با رویدادهای اخیر ایران پاسخ گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر شارپ، به نظر میرسد که کتاب شما به بررسی طیف خاصی از نظام‌های دیکتاتوری می‌پردازد. آیا نظام ایران را که ماهیتی سیاسی مذهبی دارد میتوان در این مقوله جای داد؟
I don't think so. It is written from a generic perspective.
نه، گمان نمی‌کنم. این کتاب به صورت جامع نوشته شده و شامل تمام ایدئولوژی‌ها می‌شود. این ایدئولوژی ها می توانند مذهبی باشند یا غیر مذهبی. در واقع ایدئولوژی از هر نوعی که باشد یکی از نقاط ضعف حکومت های مستبد است. و آنچه مهم است این است که در این کتاب پایه های هر نوع نظام ایدئولوژیکی ویران می شود.
در تئوری خود از دین به عنوان ابزار کارآمدی برای از پای درآوردن یک نظام استبدادی یاد کرده اید و به نقش کلیسای کاتولیک در شکست رژیم کمونیستی لهستان اشاره می‌کنید. در این تئوری شما از گروه‌های مذهبی به عنوان بخشی از جامعه مدنی فعال مورد نیاز برای از پای درآوردن دیکتاتوری یاد می‌کنید. در این خصوص وضعیت ایران را چگونه توصیف می‌کنید؟
بله، حتما شامل ایران هم می‌شود. من اون بخش یادم نمی‌آید. ولی گمان کنم درباره نقش کلیسای کاتولیک در براندازی نظام کمونیستی اندکی زیاده روی شده است، برای اینکه گروهی از مردم از نظام موجود حمایت می کنند و گروهی دیگر مخالف آن هستند. اما به هر حال عامل مذهب در ایران بسیار مهم بوده و لازم است به طور دقیق در نظر گرفته شود.
با استناد به پایگاه اینترنتی مؤسسه آلبرت اینشتین، شما ارتباط مستمر با فعالین دموکراسی خواهی در کشورهای برمه، تایلند، لاتویا، لیتوانی، استونی و بلاروس داشته اید. چرا نام ایران در این فهرست دیده نمی شود؟ آیا مسائل ایران را دنبال نکرده اید؟
بله، شما درست می گویید. من شخصا در پیوند با مسائل ایران نبودم. البته با گروهی از افرادی که نگران جنبش آزادی خواهی در ایران بودند، گفتگوهایی داشتم. اما در هیچ موردی توصیه‌ای درباره اینکه مردم چه کار باید بکنند یا نکنند نکردم. بر پایه تئوری من این مردم ایرانند که در شرایطی ویژه قرار دارند و میتوانند تصمیم بگیرند.
منتقدان جمهوری اسلامی ایران میگویند دولت ایران علاوه بر سرکوب فیزیکی به تحریف اصطلاحات سیاسی نیز میپردازد. به عنوان مثال تحریف اصطلاح جنبش های بیخشونت به کودتای مخملی. نظر شما چیست؟
من فکر می کنم و امیدوارم که تئوری من در برگیرنده همه روش های حکومت های دیکتاتوری در سرکوبی مردم باشد و نه فقط سرکوبی های فیزیکی. به عنوان مثال من در کتابم به روش‌های سرکوبی روانی در دوران آلمان نازی پرداختم، به خصوص اینکه چون جنبه خشن دیکتاتوری‌ها نمایان تر است، نباید جنبه‌های دیگر آن را از نظر دور داشت.
آقای جین شارپ، شما در کتابتان به روش مهاتما گاندی در مبارزات بیخشونت بسیار تاکید کرده اید. آیا این روش برای تمامی دیکتاتوری ها مثل آلمان نازی یا شوروی استالینیستی کارایی دارد؟
این سوال مهمی است و ممکن است برای بسیاری مطرح شود. اولا تصور اینکه انگلیس ها در برخورد با انقلابیون هندی به نرمی برخورد کردند کاملا اشتباه است. قتل عام مردم در امریتسار به ضرب گلوله انگلیس ها که به کشته شدن شمار چشمگیری از مردان، زنان و کودکان انجامید، تنها بخشی از سرکوبی خشونت آمیز مردمی بود که به طور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده بودند. این همان چیزی بود که در زمان آلمان نازی و شوروی استالینیستی نیز روی داد.
چرا بسیاری از حکومت‌ها از جمله حکومت ایران شما را متهم به همکاری با سازمان‌های جاسوسی می‌کنند؟
آنها مرا متهم به همکاری با سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی امنیتی می‌کنند، چون نمی‌توانند استدلال قابل توجهی در رد نظریات من ارائه دهند. سازمان‌های جاسوسی هیچ وقت مرا حمایت نکردند. در واقع این موضوع مخالف نظریه من است، چون من هر گونه دخالت خارجی را در جنبش‌های مسالمت آمیز مردم یک کشور عامل شکست آن می‌دانم. من از دانشگاه هاروارد برای تحقیقاتم حمایت مالی می‌گیرم که این را در مقدمه کتابم هم توضیح دادم. آنها از من می‌ترسند چون کتاب من ناقوس حقیقت را به صدا در می‌آورد و به مردمی که تحت حکومت‌های دیکتاتوری خواستار آزادی خود هستند پیام رهایی از جور و ستم حاکمانشان را می‌دهد و این مسلماً گروهی را به هراس می‌اندازد.
And if they are brave and use sensible means of action and wise strategies and know what they're doing, and that's terrifying to any group that is in dictatorial control.
به عنوان یک پژوهشگر در پیوند با مبارزات مسالمت‌آمیز، اوضاع کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
I don't know Iran well. And for me to make predictions as to what's going to happen in Iran would be rather presumptuous.
من ایران را به خوبی نمی‌شناسم که بتوانم درباره آینده آن اظهار نظری بکنم. هر نوع پیش‌بینی من بیشتر به یک خودستایی شبیه خواهد بود. اما وقتی به گذشته ایران، در انقلاب‌های مشروطیت و انقلاب 1357 نگاه می‌کنم، هر دوی آنها را از نوع مبارزات مسالمت‌آمیز می‌بینم.
آقای جین شارپ، پس از انتخابات ریاست جمهوری و در محاکمات دست جمعی اخیر در ایران، دادستان شما را به عنوان طراح پشت پرده اعتراضات اخیر دانسته. آیا تصور می کردید که شما و پژوهش‌هایتان این گونه مورد حمله قرار گیرید؟
اگر نظریات من، ولی نه در همه زمینه‌ها و همه جزئیات، تقریبا درست باشد، آن وقت آن حکومت‌هایی که دموکراسی را رعایت نمی‌کنند و با روش‌های سرکوبگرانه سعی در کنترل تفکر و رفتار یک ملت دارند، از دست من بسیار عصبانی می‌شوند. آنها از کسانی که به مردم نشان دهند که چه نیروی بالقوه‌ای دارند که قادرند بدون خشونت و دخالت نیروهای خارجی استبداد را به دست خودشان به زیر کشند و آزاد شوند، متنفر می شوند. آنها باید بدانند که خشونت به تثبیت رژیمی کمک می کند که آنها دوست ندارند. در نهایت بسیار خوشحال خواهم شد اگر بدانم تحقیقات من راه آزادی را برای مردم ایران روشن سازد.
And if my writings are sharing that, some of that knowledge and making it available to them, then I am only proud that I was able to do that.
در اینجا مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان شبی خوش و رویاهای شیرین آرزو دارم. روزگارتان خوش.